حقش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
ساعت 13:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. برگزاری کنگره بزرگداشت 50 سال رحلت آیت الله محمد هادی میلانی با بیانات رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای. مرحوم آیت الله میلانی یک شخصیت جامع الاطراف از لحاظ معنوی، اخلاقی، علمی و اجتماعی و سیاسی است. بهره برداری از دومین ردیف واحد فراورش مرکزی میدان مشترک آزادگان جنوبی با دستور رئیس جمهور و به صورت ویدئو کنفرانس. افزایش ظرفیت فراورش نفت خام این میدان به 160 هزار بشکه در روز. و آمادگی بیش از 10,000 مسجد در سراسر کشور برای میزبانی از معتکفان. مراسم معنوی اعتکاف 12 تا 15 دی برگزار می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، همراهان خوب رادیو جوان، به بخش خبری 13:30 خیلی خوش آمدید. من آل جعفر هستم. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای ستاد برگزاری کنگره بزرگداشت آیت الله سید محمد هادی میلانی همزمان با آغاز این همایش در حرم مطهر رضوی منتشر شد. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار ضمن قدردانی از برگزاری چنین کنگره ای، مرحوم آیت الله میلانی را یک شخصیت جامع الاطراف از لحاظ معنوی، اخلاقی، علمی و اجتماعی و سیاسی دانستند و تاکید کردند آیت الله میلانی واقعا احیاگر حوزه علمیه مشهد بود و این حوزه مدیون آن مرحوم است. رهبر انقلاب اسلامی آیت الله میلانی را از لحاظ فردی شخصی ممتاز و دارای وقار و متانت و در عین حال تواضع، وفاداری نسبت به دوستان و برخوردار از لطافت روحی و ذوق شعر توصیف کردند و افسودند آن مرحوم از لحاظ علمی یک ملای بزرگ بود که از محضر اساتیدی همچون مرحوم نائینی و مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی بهره برده و در درس و بحث علمی خوش بیان بود و طلبه های فاضلی را پرورش میداد.
حوزه مشهدشون احیا. حوزه مشهد خب یک دوره اوج و اعتلایی داشته، زمان مرحوم آزاده و مرحوم حاجی حسین. بعد از شهادت اونها تا سالهای حوزه رکود داشت، یعنی یه درسی که اونجا بتوان طلبه مشتاق رو بتوانه پابند کنه و نگهداره در حوزه مشهد نبود. در فقه و اصول ایشون که آمدن احیا کردن حوزه رو، یعنی واقعا حوزه مشهد رو مدیون آقای مرحوم آقای میلانیست حوزه مشهد.
حضرت آیت الله خامنه ای یکی دیگر از جنبه های شخصیتی آیت الله میلانی را اهل سلوک بودن آن مرحوم برشمردند و با اشاره به حضور ایشان در متن قضایای اجتماعی و سیاسی آن زمان گفتند آقای میلانی در دوران شروع مبارزات در اوائل دهه 40 حقاً یکی از ارکان نهضت اسلامی بود و در متن مسائل حضور داشت که سفر به تهران به همراه جمع دیگری از علما بعد از بازداشت امام خمینی رحمت الله علیه نمونه ای از حضور تأثیرگذار در مسائل سیاسی است.
اون وقتی که علما برای وقتی که امام رو زندان کرده بودند و مثلا احتمال احکام تند و شدیدی بود، علما از همه شهرستان ها آمدن، علمای درجه یک در شهرها آمدن تهران. قطعا رأس این مجموعه مرحوم آقای میلانی بود برشک، گرچه آقای شرف دارم بود، ایشون هم مرجع تقلید بود، اما توجه با آقای میلانی و اعتبار ایشون در بین علما خیلی محسوس و بالا بود. ایشون قطعا قله این مجموعه علمایی که آمده بودن و مؤثرترینشون شاید ایشون مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه بود.
رهبر انقلاب اعلامیه‌های قوی، متین و محکم آیت الله میلانی را در حمایت از نهضت اسلامی نمونه دیگری از حضور تاثیرگذار آن مرحوم در متن مسائل سیاسی دانستند و گفتند نامه ایشان در حمایت از امام خمینی رحمت الله علیه بعد از تبعید امام به ترکیه یک سند تاریخی است. حضرت آیت الله خامنه ای تاکید کردند آیت الله میلانی با مبارزان و افراد گوناگون از جریان‌های مختلف سیاسی ارتباط داشت، اما همواره از منتسب شدن به یک جریان سیاسی خاص به شدت پرهیز می‌کرد. ایشان در پایان اظهار امیدواری کردند برگزاری این همایش زمینه‌ساز شناسانده شدن ابعاد شخصیتی آیت الله میلانی به مردم باشد. در ابتدای این دیدار حجت الاسلام و المسلمین مروی تولیت آستان قدس رضوی گزارشی از اهداف همایش بزرگداشت آیت الله میلانی و کمیته های علمی آن و همینطور برگزاری پیش نشست ها در مشهد مقدس و کربلای معلا ارائه کرد. دومین ردیف واحد فراورش مرکزی میدان مشترک آزادگان جنوبی سی‌تپ با دستور رئیس جمهور و به صورت ویدئو کنفرانس به بهره برداری رسید. با افتتاح این طرح ظرفیت فراورش نفت خام این میدان به 160 هزار بشکه در روز افزایش یافت. واحد فراورش مرکزی آزادگان جنوبی بزرگترین واحد کشور است که با تکمیل 4 ردیف فراورشی ظرفیت نهایی آن به 320 هزار بشکه در روز میرسد. راه اندازی ردیف دوم یکی از گلوگاه‌های تولید پایدار نفت در میدان مشترک آزاد جنوبی را آزادگان جنوبی را برطرف کرده است. جمع‌آوری روزانه حدود 5.6 میلیون متر مکعب گاز همراه این میدان و ارسال آن به پالایشگاه گاز هویزه خلیج فارس هم در دستور کار قرار دارد که تا پایان سال 1405 عملیاتی می شود. ماهواره ظفر دو به همراه دو ماهواره بومی دیگر به نامهای پایا و نمونه ارتقا یافته کوثر 3 روز دیگر به فضا پرتاب می شود. این ماهواره به دوربین تصویربرداری اپتیکی با دقت تفکیک مکانی 15 متر مجهز هست که برای پایش منابع طبیعی، کشاورزی، مدیریت بحران و بررسی زیست محیطی کاربرد دارد.
6 سالی از آن روزی که متخصصان ماهواره در دانشگاه علم و صنعت نوید و تدبیر و ظفر 1 را در مدار قرار دادن می‌گذرد. حال حاصل 4 سال تلاش دانشمندان جوان این مرز و بوم شد ظفر 2. حسین بلندی، رئیس مرکز تحقیقات فضایی دانشگاه علم و صنعت:
ماهواره ظفر 2 ما 84 تجهیز داره و 64 هزار قطعه هستش که جوانان نشستن طراحی کردن، کنار هم قرار دادن و امروز داره این پرتاب میشه.
ظفر با چشمانی تیزبین‌تر از نمونه قبلی هزاران قطعه را در خود جای داده تا به جای تصاویر سیاه و سفید تصاویر رنگی را ثبت کند.
ما نسبت به ماهواره ظفر 1 حدود 34 درصد رزولوشن و دقت رو بالا بردیم. دوربین رنگی هست. تصاویر رنگی با وضوح بهتر در اختیار ما قرار میده.
امکان ارتباطی ظفر 2 نیز افزایش یافته و هر کاربر میتواند صدها سطر از اطلاعات را از نقاط دورافتاده با ایستگاه دریافت تبادل کند.
در این ماهواره 256 نفر میتونن با هم مرتبط بشن. ماهواره هم پیشرفت علمی هست، هم در واقع 100% کاربردی و عملیاتی.
نقش ظفر در ارتقای سطح زندگی افراد جامعه قابل توجه و تأثیرگذار است.
تو بحث‌های هواشناسی، زمین‌شناسی، مسائل بحران، وقتی میگه بحرانی در کشور اتفاق بیفته، از زلزله و غیرزالک و اینکه یک پایش و پوشش بده برای خطوط در واقع جاده ما میتونه در واقع مورد استفاده قرار بگیره. این ماهواره هر روز حدود 2000 کیلومتر مربع رو میتونه تصویربرداری کنه و در اختیار ما قرار بده.
حال این ماهواره هفته ده سال جاری با دو ماهواره دیگر پایا و کوثر 1.5 در مدار زمین قرار میگیرد تا سند افتخار دیگری در کارنامه صنعت فضایی کشور شود. حسن سالاریه، رئیس سازمان فضایی ایران.
پرتاب سگانه ماهواره‌های ظفر 2، پایا و ماهواره کوثر نمونه دوم هستش. کوثر 1.5 انشالله بنا هستش که در مدار قرار بگیرند. این سه ماهواره ماهواره‌های سنجشی هستند. هر سه ماهواره قابلیت تصویربرداری در طیف رنگی دارند. ماهواره ظفر دقت تصویربرداری 15 متر، ماهواره پایا 5 متر، سیاه‌سفید 10 متر رنگی که پتانسیل ارائه تصاویر با دقت 5 متر رو داره با توجه به پردازشی که رو تصویر انجام میده.
عباس رسولی، خبرگزاری صدا و سیما.
ستاد مرکزی اعتکاف کشور در اطلاعیه اعلام کرد بیش از 10,000 مسجد در سراسر کشور با همکاری ستادهای مردمی و شوراهای راهبری استانها آمادگی کامل خود را برای میزبانی از معتکفان اعلام کرده اند و فرایند ثبت نام و آماده سازی مساجد آغاز شده. ستاد مرکزی اعتکاف بر سادگی در برگزاری، پرهیز از هزینه های غیر ضروری و تسهیل حضور اقشار مختلف مردم به ویژه جوانان و نوجوانان تأکید کرده است. همینطور با توجه به استقبال گسترده نسل جوان، مراسم اعتکاف امسال علاوه بر شهرها در مناطق روستایی هم برگزار می شود. شعار اعتکاف امسال، اعتکاف معنویت، اتحاد و استقامت اعلام شده. مراسم معنوی اعتکاف 1404 از 12 تا 15 دی مصادف با 12 تا 15 ماه رجب المرجب برگزار می شود. مستند سرباز 63 ساله هر شب ساعت 19 از شبکه 1 سیما پخش می شود. این مستند روایتی از زندگی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی از زبان دوستان و آشنایان ایشان است.
با ظاهری متفاوت وارد میشه.
یه
وصیت‌نامه
نوشته امام حسن بعد از جنگ
صفین و یک وصیت‌نامه رو مرور میکنه.
میفرماید که توجه کن، دلت را با یاد او آباد کن.
سرداری که همواره خودش رو سرباز میدونست،
من قاصر قاسم سلیمانی،
تا 63 سالگی و تا زمان شهادت.
این قصه زندگی یه سربازه.
مجموعه مستند سرباز 63 ساله محصول پیوند گفتگوهای جدید با تصاویر قدیمیه.
خدایا به محمد آل محمد قسمت میدیم شهدای ما را با شهدای کربلا محشور بگردان.
برای ارائه روایتی تازه از سردار دلها، آقای ساسان فلافر تهیه کننده.
حاج قاسم تموم شدنی نیست. حاج قاسم ردی که از خودش توی تاریخ گذاشته اینطوریه که هر روز مرور میشه، هر روز باعث میشه که اتفاقهای جدیدی از اون قدمگاهی که حاج قاسم گذاشته تکرار بشه، متحول بشه.
این مجموعه این شبها ساعت 19 از شبکه 1 پخش میشه. آقای عباس وحاج کارگردان.
خیلی تأکید داشتیم و سعی کردیم که این مستند متفاوت از تمام آثاری باشه که در تمام این سالها تولید شده، به جهت اینکه مخاطب شاید آشنایی داشته باشه براش بعضی از مباحث و ما خواستیم هم به لحاظ بصری این جذابیت رو داشته باشیم و هم در بحث پژوهش و ناگفته هایی که در رابطه با ایشون وجود داره.
مجموعه سرباز 63 ساله رو بنیاد حفظ و نشر آثار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی تهیه کرده. از تولد تا شهادت سردار سلیمانی مجموعه مستند 16 قسمتی سرباز 63 ساله رو به ارمغان آورده. مجموعه مستندی که عوامل اون تصمیم دارن نسخه داستانیش رو هم کلید بزنن. سحر قناعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
خبر ورزشی.
خب حالا همراه میشیم با همکارم آقای باقنده و تازه های ورزشی. آقای باقنده.
خیلی متشکرم خانم والا جعفر. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم فوتبال استقلال تهران با برد پرگل برابر نماینده بحرین به مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا صعود کرد. در هفته ششم و پایانی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا، تیم استقلال در ورزشگاه آل خلیفه شهر منامه 3-0 المحرق بحرین رو شکست داد و با 8 امتیاز بعد از الوصل 14 امتیازی به عنوان تیم دوم گروه نخست به مرحله 1/8 نهایی صعود کرد. طبق اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، مرحله 1/8 نهایی 9 دی قرعه کشی می شود و استقلال با یکی از تیم‌های النصر عربستان، الاهلی قطر و الحسین اردن و سپاهان با یکی از سه تیم النصر، الوصل مراد یا الاهلی قطر روبرو خواهند شد. دیدارهای مرحله اصلی تا فینال لیگ قهرمانان آسیا به صورت رفت و برگشت برگزار خواهد شد. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال مردان امروز با برگزاری دو دیدار در آبادان و اصفهان وارد ایستگاه 15 خود می‌شود.
مصاف آلومینیوم و ملوان در عراق دیداریه که دو تیم در اون برای صعود چند پله‌ای در جدول به برد نیاز دارن. آلومینیوم از هفته 7 لیگ برتر فوتبال با برد غریبه شده. اونا که هفته ها بالا نشین بودن در 7 هفته اخیر 4 شکست رو متحمل شدن. قوهای سپید هم در 6 هفته اخیر فقط 1 برد به دست آوردن. استقلال خوزستان در فولاد آرنا زوباهن رو پیش رو داره. آخرین برد آبی ها به هفته ششم برمیگرده و زوبی ها هم 4 هفته است که به جز تساوی نتیجه دیگه ثبت نکردن. شاید هفته 15 زمانی باشه که یکی از این دو تیم به روند ناکامیش در کسب پیروزی پایان بده. خلیفه اصل سرمربی تیم استقلال خوزستان:
این زوباهن یه تیم بسیار بسیار خوب منسجم هستش. آخرین بازی نیم فصلمونه که انشالله ما بتونیم با یه بازی منطقی، یه بازی خوب، 3 امتیاز بازی کسب بکنیم.
دیگر بازی های هفته 15 جمعه، شنبه و یک شنبه برگزار میشه. علی کریمی، خبرگزاری صدا و سیما.
در ادامه هفته 15 لیگ برتر فوتبال و در بازی حساس فردا جمعه، تیم‌های پرسپولیس و تراکتور به ترتیب در زمین مثل رفسنجان و شمس‌آذر قزوین به میدان می‌روند. شنبه هم سپاهان در نقش جهان میزبان چادرملو است و یک شنبه در بازی آخر هفته تیم استقلال تهران در ورزشگاه شهدای شهر قدس پذیرای گلگهر سیرجان خواهد بود. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال آرای خود را در خصوص تخلفات رخ داده بر روی سکوهای ورزشگاه یادگار امام تبریز در دیدار تراکتور و پرسپولیس در جام حذفی اعلام کرد و بر اساس آن تیم تبریزی به پرداخت 3 میلیارد تومان جریمه نقدی و محرومیت از حضور تماشاگر در سایر بازی‌های خود در فصل جاری جام حذفی فوتبال محکوم شد. سایت چمپیونات ازبکستان مدعی شد ایگور سرگیف، ارزشمندترین بازیکن این کشور، با مسئولان باشگاه سپاهان صدرنشین فعلی لیگ برتر ایران به توافق رسیده و به احتمال فراوان به جمع طلایی پوشان میپیوندد. قرارداد این مهاجم 32 ساله با پاختاکور تا 10 دی امسال اعتبار دارد و پس از آن بازیکن آزاد خواهد بود. و رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال مردان امروز با یک مسابقه ادامه می‌یابد و از ساعت 15 نفت و گاز زاگرس جنوبی به مساف شهرداری گرگان می رود. از همراهیتون بسیار سپاسگزارم.
ادامه خبرها. شبکه های مختلف سیما فردا مجموعی از فیلم های سینمایی را پخش می کنند. گروه خونی و مذاکره کنندگان در زمان بحران دو فیلم جدید این مجموعه هستند.
گروه خونی جمعه ساعت 10 از شبکه افق پخش می شود. داستان این فیلم درباره اتفاقی غیر انسانی در جنگ جهانی دوم است. استفاده از کودکان برای انتقال خون به سربازان زخمی آلمانی. پلیسی که به قتل متهم شده به دنبال راهی برای تبرئه خود است. این داستان فیلم مذاکره کنندگان در زمان بحران است که ساعت 13:30 از شبکه تهران پخش می شود. شبکه نمایش هم آشپزی با عشق را ساعت 15 تقدیم مخاطبان می کند. ماجرای رقابت سرآشپزان معروف چین در یک مسابقه. سقوط هواپیما و نجات یافتگانی که برای بقا در ارتفاعات کوه آند تلاش می‌کنند. این داستان فیلم انجمن برف است که ساعت 17 در قاب شبکه نمایش جای می‌گیرد. من پدر خوبی هستم ساعت 18 از شبکه 2 پخش می شود. داستان مردی که باید در نبوده همسرش یک هفته با فرزندانش سر کند. مأموریتی خطیر برای جلوگیری از نابودی یک سیاره. این داستان فیلم تنت است که شبکه نمایش ساعت 19 پخش می‌کند. و فیلم سینمایی جاماندگان ساعت 23 دقیقه روی آنتن شبکه 4 می‌رود. داستان چند دانش آموز که به جای تعطیلات سال نو باید در مدرسه درس بخوانند. مریم محمدی، خبرگزاری صدا و سیما.
عزیزان شنونده، ممنون از همراهی شما با این بخش خبری. 17:17 دقیقه از آن مغرب به افق تهران است. خداوند یار و نگهدارتون.
کشتی و صف باد بلو رو بکشیم.
کار بکنی بسه
کشتی ها فرق نشه مامان، عمیقه ها،
مثل دریاست.
نسل جدید سینک های استیل البرز به دریا میماند.
الو امجد،
ماشینم روشن نمیشه، باتش خوابیده.
این زنگ بزن سمت، ماشینم روشن نمیشه، کمک کن سمت.
لابد از باتشه، زنگ بزن اسد.
اصلا تو دیگه کمک کن، باتری ماشین رو خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟
امجد و صمد گفتم فقط اصلا.
بابا زنگ بزن 096-90
096-90. خدمات تحویل در محله سپاهان باتری با ارسال رایگان به مدت محدود.
سفر به هر نقطه ایران با فلای تودی، کاملترین خدمات سفرهای داخلی را دریافت کنید. از پرواز و هتل تا بلیط قطار و اتوبوس، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
مسیرمان از شهر ایمان و اصالت، شهر قم آغاز شد، به اصفهان نصف جهان رسیدیم و سپس در تهران قلب ایران گامی بلندتر برداشتیم و اینک این مسیر پربار به شهری مقدس رسیده است، شهر عشق و زیارت، نگین درخشان ایران زمین، مشهد مقدس. به زودی بزرگترین سرای ایرانی با تخفیف‌های باور نکردنی در مشهد مقدس درهای خود را به روی شما خواهد گشود. همه جای ایران سرای من است.
این هم ارده و خارک.
یه کوشه خارکی بدامو
فرما با.
ببخشید آقا.
آکاکا خارک میخه یارده، برو بازارشا، اول بافت قدیمه همین بقید.
نه بیمه ماشینم تموم شده، بیمه رو این اطراف از کجا بگیرم؟
بگو باید بری بازارش، همه جور بیمه ای داره، همیشه هم تو دسترسه. سیگون کوکا هر کموش که بهتر انتخاب کن.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
در جریان باشید. میتونه همه چیز زیباتر بشه. میتونه همه چیز آسونتر بشه. میتونه آرامش برقرار بشه اگه در جریان باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب، وقت شما بخیر. سید مشتبه اورایی هستم، مدرس مهارت‌های توسعه فردی. خواستم این نکته‌ای رو باتون در میون بذارم. گفتم در جریان باشید که
فرض کن آقای میاد خونه میگه که بیا بریم سینما. کودک طبیعی اینجا، کودک طبیعی بزن بریم. بعد پایه باشی، بعد همراه باشی. آره یه جاهای غلط نباید همراه باشید، حرفی درش نیست، ولی تو جایی که خوبه مشکلی نیست همراه بشید. این همراهیه یعنی به کودک درون او پاسخ دادی. اون وقت اگر شما به عنوان خانم همراه همسرت نباشی، او دنبال کس دیگه‌ای و همراه دیگه‌ای میگرده، چون این کودک من باید جایی پذیرفته بشه. پس در برابر کودک باید کودک بود. حالا رفتارهای اشتباهیه. یه وقتی شما کودک طبیعی هستید، طرف مقابل کودک آسیب دیده‌شو نشون بده، اینم غلطه. مثلا میگه که من شال خریدم، ببین کودک آسیب دیده چیکار میکنه؟ ناله میکنم. باز این پولای منو رفتی چیکار کردی؟ من یه سگ دو بزنم توی خیابونا پول در بیارم تا قبلش این برشال بخری؟ چون من درک نمیکنیم. در برابر کودک طبیعی کودک آسیب دیده نشون داد. من گناه دارم پولامو داری از بین میبری تفلک من. از اون ور مثال مردونش هم بزنم، میگه بیا بریم خونه مامانم، با زوق بخواد خونه مامانش، احساساتش اونجا. خوب دل خوشی داری تو، به جایی که زمین بزنی از صبح دالا من گفتم سرم درد میکنه بیدی حالت خوبه، مردی زنده ای دنبال عشق و حال خونه مامانم. این خطرناکه، در جلوی کودک طبیعی نباید کودک آسیبی دو رنجی دو خاطر نشون بدی. اون اذیت میشه، اون حس خوبی نمیگیره ازت. ارتباط یعنی مراقب او باشیم و احساس خوب به او بدیم. یه شکل غلط دیگه، این دفعه باز طرف اول، حالا مرد یا زن فرقی نمیکنه، کودک طبیعیه، اینجا بالغ بروز کنه. رفتار نادرست اینه که اون طرف بالغ باشه. اینجا بازم غلطه. میگه ببین شال خریدم چطوره؟ همه کودکش میاد جلو. چند؟ میگه حالا قشنگه؟ چند؟ جنسش چیه؟ از کجا خرید؟ مثل ربات باش زندگی میکنه. یه اول قشنگه، بعد همه اطلاعاتو بهت میدم قشنگه. یا مثلا یه آقای اهل فوتباله، اهل والیباله، نه اهل ورزشه، میگه ببین قوزی استقلال پرسپولیس بیا چم میده. مثل همه بازی ها اینا خطرناک. باید با کودک همراه بشید که احساس خوب بدید.
در جریان باشید، میگن صبح روزی بین سحرخیزا تقسیم میشه، میگن دعای پدر و مادر کوه رو جابجا میکنه، میگن اگه راست بگید درستی نصیبتون میشه، میگن اگه دل بدید بهش دلتون رو قرص میکنه. اگه میخواید بیشتر بدونید در جریان باشید. در جریان باشید. در جریان باشید.
به شکلی خونه هامونو میشوریم که انگاری دریا به ما سپردن. جون شما یه جور خیلی عشقی هدر میدیم، مثل آب خوردن.
مایه پاک کردن دیوار و در، یه تیکه کهنه و دوتا گل نمه، اما با دستمون به کم نمیره. رودخونه ی عرس برامون کمه.
کوتا بیا داداش، چقدر میشوری؟ نشستی انگاری رو گنج قارون. آب مثل کیمیاست تو قاموس ما، یه دیوارو شستی با 6 تا کارون.
ملتفتی منو نگاه، سر برج وقتی که صادر میشه قبض آب چی؟
زیاد میاد.
بله آدم پشیمون میشه اما دیره. چقدر میشوری و میسابی آب جی؟
درد سرت ندیم دیگه. خلاصه سینه ما کوه غرور و غمه، عادتمون نیست دیگه تکرار کنیم. این یک کلوم ختم کلوم، آب کمه.